با گرمترین درودها به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی، من مانی هستم و این یک برنامه تازه است از رادیو مانی که نخستینش هست به نام پر سیمرغ. حالا اگر لازم شد توضیح میدم که چرا پر سیمرغ. و چند تن از همکاران رادیو که همیشه اینجا برنامه دارن با هم قرار گذاشتیم که هفته یک بارم که شده دور هم جمع بشیم، شروع دوربین هم همدیگر رو ببینیم، احوالی از هم بپرسیم و هم برنامه رو اجرا کنیم. هر هفته یک برنامه معین و یک سخنگوی اصلی که در اون برنامه تخصص ویژه داره، توانایی بیشتر داره. در عرض مثلا حدود 20 دقیقه سخنگو حرفاشو میزنه. همه ما که اینجا هستیم که الان دو نفرمون نیستن، اونا هم از هفته آینده خواهند بود. ایشون 20 دقیقهش که تموم شد، دوستانی که تشریف آوردن در این استودیو الان با هم هستیم، به ترتیبی که تشریف آوردن میتونن یه چیزی حدود 5 دقیقه اگر نظری درباره متن سخنرانی دارند با ما با شما در میان بگذارند، اگر پرسشی دارند در میان بگذارند و بعد از اتمام نظرها و پرسشها گوینده ما سخنگوی اصلی برنامه 10 دقیقه فرصت داره که جواب بده اگر لازم بود جواب بده و بعد دیگه با شما خداحافظی میکنیم، میریم تا هفته آینده. این نخستین برنامه از پر سیمرغ هست. موضوع سخن امروز هست در ارتباط با مدارس، بازگشای مدارس، آموزشگاه ها و آموزش و پرورش در ایران چه محتوایی داره، چه اهدافی رو دنبال میکنه و ما که منتقد کل این سیستم جمهوری اسلامی هستیم به این پدیده چگونه نگاه میکنیم و چه پیشنهادی برای ایران پس از جمهوری اسلامی در زمینه آموزش و پرورش داریم. در هفته دیگه موضوع دیگری رو یک متخصص دیگر به میان می آورد و همینطور جلو می رویم و در واقع طی 1.5 ماه ما 7 نفر هر کدوم در یک هفته سخنگوی اصلی خواهیم بود. یک آزمایشیست ببینیم که چگونه از آب در میاد. من لازم بود این توضیحات رو خدمت شما بگم و وقت شما رو بیشتر نمیگیرم. سخنگوی امروز ما دکتر شیردخت زیارتی هستن که در چند زمینه دانشگاهی و امور آموزشی و لایسیته کار کردند، کار جدی کردند و شما با چهره ایشون و سخن ایشون آشنا هستید. من ضمن خوش آمدگویی به همه دوستانی که اینجا حضور دارند از خانم زیارتی خواهش میکنم که برنامهشون رو آغاز کنید. بفرمایید.
درود به همه اساتید حاضر در جلسه و شنوندگان و بینندگان رسانه مانی. امروز میخوایم راجع به آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایران صحبت کنیم و راجع به چالش مزمن نظام آموزشی ایران. افت تحصیلی به دلیل فقر، کاهش روزافزون کیفیت آموزش و پرورش در تمام سطوح از ابتدایی تا آموزش عالی، رسالت سیستم آموزشی در ایران رو زیر علامت سوال برده. در سال جاری 16 میلیون دانش آموز که با وجود رشد جمعیت در سن مدرسه رو کمتر از سالهای قبل، 1 میلیون کادر آموزشی که با نحوه پذیرش اسلامی بنابر اعتقادات مذهبیشون در درجه اول انتخاب میشن و در درجه دوم با دانش و مهارت معلمی. پایین بودن حقوقشون از سالها این تعداد معلمین افزایش نیافتن و به هر حال نزدیک به 1 میلیون پرسنل وزارت آموزش پرورش داره. امسال از هر 10 کودک یکی دیگه به مدرسه نمیره، یعنی قبل از پایان دوره ابتدایی. در دوره ابتدایی ما از این 16 میلیونی که گفتیم 10 میلیونشون تو دوره ابتدایی هستن، که اینجا هم از هر 3 دانش آموز یکیشون به تحصیل در، یعنی دوتاشون از هر 3 نفر 2 نفر به دوره دوم، به دوره بگیم به دبیرستان نمیرسن، دوره راهنمایی. در نتیجه جمعیت دوره راهنمایی یه چیزی بیشتر از 3 میلیونه. از اون 10 میلیونی که وارد آموزش ابتدایی شده، 3 میلیون خورده ایشون رو بعدا در دوره متوسطه دوره راهنمایی می پیدا میکنه، که این باز هم یک کمی کم میشه و در دوره دوم یک کمی کمتر از 3 میلیون خواهند بود. در ابتدا نسبت جنسی بین دختر و پسر، پسرها بیشتر از 51% و دخترها کمتر از 49.8 خورده وارد دوره ابتدایی میشن. یعنی دخترها به اندازه پسرها به مدرسه ابتدایی دسترسی ندارن. ولی بعد میبینیم که به تدریج در دوره دوم دبیرستان تعداد دخترها بیش از پسرها میشه. شاید که یه مقدار از جوانان، نوجوانان وارد بازار کار میشن از پسرها. و بعد باز در دوره دبیرستان میبینیم در کنکور دانشگاه ورودی دخترها 61% قبول میشن و پسرها 39%. یعنی اینجا هم دوباره دخترها تلاش مضاعفی میکنن برای اینکه وارد دانشگاه بشن. و البته خب یه سری پسرها هم برای تحصیل به خارج میرن، دخترها کمتر، خانواده ها میفرستنشون برای تحصیلات به خارج. که بعد از فارغ التحصیلی حتی از دانشگاه دخترها به مشاغل دسترسی پیدا نمیکنن و فقط 14% اشتغال زنان در ایران هست. حالا در همه سطوح، از باسواد و بیسواد و دانشگاهی، کل درصد زنان شاغل 14% که بسیار در دنیا هم پایین حساب میشه. و دلیل اصلیش تبعیض جنسی در بازار کاره، مخصوصا از نظر حقوق دریافتی. زنها گاهی تا 40% کمتر از مردان برای کار مساوی حقوق میگیرن، و زنانی که وقتی برمیگردن خونه بازم باید کار خونش رو کنن، به بچه ها برسن، در عرض روز ناچارن گاهی وقتا برای بچه هاشون هم یک پرستار بگیرن یا برای کار خونشون. دانش برای زنهای تحصیل کرده ما که بسیارشون هم در دوره های مهندسی هستن، اشتغال با صرفه هم نیست. اگه نگاه کنیم جامعه ما الان بیشتر از 97% باسواد داره، ولی خب این جمعیت بیشتر کم سواد هستند. از نظر بودجه نگاه بکنیم، روزنامه فرهیختگان میگه فقط 3% از تولید ناخالص ملی در ایران به آموزش پرورش اختصاص داده شده و در بین کشورهای دنیا ردیف نسبتاً پایین 112 رو از 194 کشور داشته. بودجه سال 2019 1/15 میانگین جهانی بوده، در حالی که مثلا سرانه دانش آموز، سرانه آموزشی بگیم، در ژاپن 30 برابر ایران، 30 برابر. و سرانه مثلا دانشجو بگیریم، بازم در لوکزامبورگ روی 21,000 دلاره. اینها رو در ایران ما نداریم. در زمان رئیس جمهوری پزشکیان این بودجه رو قدری درست کردن. قبلا این بعضی وقتا 11% میشد از بودجه کل کشور، حالا گفتن 20%. حالا ببینیم که عمل میکنن یا روی کاغذ میمونه. چون به هر حال کیفیت آموزشی رو ما با سرانه دانش آموز و سرانه دانشجو اندازه گیری میکنیم. علیرغم اعتراضات مردمی به خصوص در قیام زن زندگی آزادی، وجود تبعیض جنسیتی و عقیدتی در متون و کتب درسی و متون و تصاویر کتب درسی امسال هم وجود داره و تلاش میکنن برای نهادینه کردن نابرابری زن و مرد در کتب درسی و با تصاویری که میگذارن. زن رو موجودی نیمه اجتماعی معرفی میکنن که در دنیای اقتصاد و سیاست نقش چندانی نخواهد. این محتوای تبعیض‌آمیز و ناعادلانه نسبت به ادیان و مذاهب دیگه هم وجود داره، این تبعیض. و کتاب‌ها حالا اومدن یک کتاب‌هایی هم به جهت تبلیغات رژیم در زمینه جنگ و شهادت برای فوق برنامه در مدارس گذاشتن که ترس و ناامنی رو در ذهن کودکان ایجاد میکنه. در ریشه یابی عامل اعتیاد جوانان، ریشه های ترس و روش های تعبدی بندگی و اطاعت از خدا و نماینده خدا و معلم و پدر مادر رو نباید فراموش کرد. چه کدام روانشناس گفته که برای بچه ها باید از جنگ و شهادت سخن گفت؟ به هر حال کودکان برای اجتماعی شدن به مدرسه نیاز دارند. وجود ضد ارزش‌های انسانی برای تشدید نابرابری ها، تحریف تاریخ ایران، کمرنگ کردن نقش مشاهیر ایران و رجوع مکرر به متون مذهبی شیعه با روش‌های تنبیه و تهدید به جای خردگرایی و خلاقیت و تشویق پرسشگری و تحقیق، رسالت مدرسه رو به فراموشی عملا سپرده و به مرکز تبلیغات اسلامی تبدیل کرده. در یه برنامه با همین رسانه ایمانی، من اثر سه بحران بازگشت تحریم های سازمان ملل، بحران فضای جنگی با اسرائیل و قیام مردمی رو که در پیشه تحلیل کردم. راهکارهایی در جهت آموزش پرورش لایک در ایران و واکسینه کردن کودکان توسط خانواده علیه ویروس تبعیض جنسیتی و عقیدتی رو پیشنهاد کردم و همچنین راجع به اینکه روش‌های حفظی و بنده پرور باید به پرسشگری و خردگرایی و تقویت خلاقیت منجر بشه، باید تعویض بشه و ما روش های تحقیق، پرسشگری، عقلگرایی رو به کودکان بیاموزیم و تربیت کنیم نسلی رو با پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک که بتونن در آینده دین رو از سیاست، که بسیار گسترده تر از جدای دین از حکومت یا جدای دین از دولت هست، بتونن جدای دین از سیاست رو تحقق ببخشن. اینجا این رو تکرار نمی کنم چون این برنامه ضبط شده و در اختیار همگان هست. و میرم به سراغ آموزش عالی در ایران. رشد انفجاری تعداد دانشجویان بعد از سال 1357 بی سابقه بود. در سال 1157 یعنی زمان انقلاب ما 157,000 دانشجو داشتیم. امروزه 5 میلیون دانشجو داریم. البته با احتساب دانشجویان خارجی که بسیاری عراقی و افغانستانی هستند. میزان دانشجویان افغانستانی و عراقی نزدیک به 95% دانشجویان خارجی در ایران رو تشکیل میده. در جایی که جمعیت فقط دو برابر و نیم شده از زمان انقلاب به حالا، ولی میبینیم اگر اون موقع در هر 100 هزار جمعیت 500 تا دانشجو وجود داشت، الان به 58 هزار رسیده که 120 هزارشون در مقطع دکترا هستند. ما 120 هزار دانشجو در مقطع دکترا داریم. سهمیه بندی ها موجب ناهمگونی سطح دانشجویی در ورود به دانشگاه شدن. افرادی با سهمیه بندی میان و تعدادشون مرتب اضافه میشه و حتی که اصلا تعداد اینها بیشتر از دانشجویانی که با کنکور وارد میشن، سطح دانش کمتری دارن قبل از ورود به دانشگاه و بهترین رشته ها رو هم مثل پزشکی انتخاب میکنن. البته یکم هم قابل فهمه، چون دانشجویان عراقی حتما مشکل زبان هم دارند و ولی در رشته های پزشکی خب بیشتر اصطلاحات پزشکی مهمه تا ادبیات فارسی. ایده از دانشجویان عراقی عضو حشد الشعبی، شبه نظامیان حشد الشعبی هستند که اینها رو برای سرکوب دانشجویان بهشون سهمیه میدن و همینطور برای سرکوب مردم. البته همه هم شبه نظامی نیستن، ولی بعضی فرزندان کسانی هستن که از این گروه شهید شده بودن. به هر حال اینا آماده خدمت به سرکوب در اختیار دولت و حکومت هستن. گرچه از نظر کمی ما افزایش چشمگیر دیدیم، اما با انقلاب فرهنگی و اخراج استادان با کیفیت که با حکومت زاویه داشتند و به عنوان پاکسازی سیاسی عملا پاکرانی در دانشگاه ها صورت گرفت. دیدیم حتی مداحان رو به عنوان استاد وارد مراکز آموزش عالی کردن. حالا چقدر هم از طلاب حوزوی رو به عنوان معلم در دبستان ها و دبیرستان ها گذاشتن که این هم خودش کار رئیس جمهور 6 کلاسه که 3000 طلاب به عنوان آموزگار به مدارس فرستاد و میدونیم که اینا از طرفداران پروپا قرص کودک کمسری هستند. اصلا نباید با کودکان در تماس باشند. حال برگردیم به آموزش عالی که جای استادان تحصیل کرده غربی یا استادان خارجی رو گرفتن و افرادی که در دانشگاه های برتر جهان، ایرانیانی که تحصیل کرده بودند و برگشته بودند و مشغول به کار بودند. ولی با اخراج اینها کیفیت آموزش عالی در ایران سقوط کرد. علیرغم همه تبعیض ها و بی‌عدالتی ها، نسل جوان ایران در المپیاد های علمی با هوش و خلاقیت و تلاش شخصی رتبه های بالایی رو کسب کردند و ثابت کردند که ایرانی با هوش و خلاقه. مریم میرزاخانی ها بیشتر مهاجرت رو اجباراً برگزیدند و در بهترین دانشگاه های دنیا درخشیدند. یک نکته هم در مورد آموزش عالی و توسعه کشور بگیم. خب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از مهمترین ارکان تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر برای توسعه متوازن و پایدار در هر کشور هستند. تولید علم و فناوری نیاز به تحقیق و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در دنیاست و همچنین استادان متخصص و تجهیزات و آزمایشگاه و اینها نیاز دارند. تعاملات علمی با استادان دانشگاه های برتر در دنیا و آموزش فناوری پیشرفته برای خروج از عقب ماندگی و پیش برده توسعه علمی و فنی ضروری است. برای برداشتن موانع بر سر راه توسعه، نیازهای بازار کار باید به وسیله نظام آموزشی و فنی برآورده بشه و اولویت های آینده برای نیروی انسانی باید در برنامه‌ریزی های آموزش عالی در نظر گرفته بشه. مهاجرت نخبگان، فرار مغزها، محدودیت های بین المللی، عدم تأمین بودجه تحقیقاتی موجب شده یک عدم تناسبی بین نظام آموزشی و هدفهای توسعه کشور وجود داشته باشه. در حال حاضر 2500 مرکز آموزش عالی شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی و کاربردی وجود داره. استثنای تحقیقات در زمینه تسلیحات نظامی، بقیه عملا تحقیقات با تحریم ها راکت موندن. و البته دانشگاه های خوب مثل دانشگاه تهران، شریف، شیراز، مشهد، تبریز و اصفهان یه خلاقیت هایی کردن، مثل مایع کردن گاز که میدونیم در انگلیس ها به امارات کمک میکردن و اونها میتونستن این کار بکنن ولی به ایران نمیدادن در سر تحریم ها. دانشجویان ما خودشون این روش رو کشف کردن که 600 بار حجم گاز رو کم میکنه و صادرات رو آسان میکنه، ولی حالا هنوز شاید در مرحله اولی است. همینطور نمک زدایی از آب دریا، یعنی چیزایی با همه اینها به صورتی خودشون یه خلاقیت هایی نشون دادن. ولی ما به فناوری های پیشرفته احتیاج داریم، مخصوصا برای استخراج منابع زیرزمینیمون، و یه دور هم بیشتر وقت نداریم تا تعامل کنیم با دنیا و این منابع استخراج کنیم، به مواد پتروشیمی از نفت، باتری از لیتیوم و امثال هم تبدیل کنیم و بفروشیم و پولش رو به توسعه تبدیل کنیم، برای بندر بسازیم، راه حل پیشرفته سریع و سیر بسازیم، مخابرات و خیره. و ما اگر این دو ده رو از دست بدیم، نفتمون هم دور زیر زمین میمونه و ممکنه که دنیا ممکن نیست، حتما از انرژی فسیلی عبور خواهد کرد، گرچه همچنان میتونیم به مقدار محصولات پتروشیمی درست کنیم و بفروشیم، ولی خب نیاز به نفت ما کم میشه. دانشگاه صنعتی امیرکبیر باز یک تحقیقاتی بین رشته‌ای کرده، یه دستاوردهایی داشته. دانشگاه علم و صنعت از نظر علوم مهندسی و فناوری پیشرفتهایی داشتن، ولی در کشوری که باید بودجه نهاد مذهبی به دانشگاه ها به خصوص رشته‌های فنی تخصص پیدا کنه، میبینیم که نهاد مذهبی بودجه مملکت رو عملا میبله. حوزه های علمیه که مردم اون رو جهلیه میگن، اینها هم روز به روز اضافه میشه. حالا میخوان حوزه علمیه مجازی هم درست بکنن و برنامه های 5 ساله دارن که تعداد اینا رو اضافه کنن، ولی ما باید در فکر این باشیم که در حکومت جمهوری لایک آینده این مراکز رو تبدیل کنیم به مراکز آموزش صنعتی برای تکنیسیان ها و مهندسین، تا بتونیم توسعه صنعتی رو پیریزی بکنیم و کمبود تکنیسیان و مهندس رو جبران بکنیم. به هر حال سرانه تحقیقات در ایران کمتر از 2% سرانه 30 کشور برتر جهان. ایران در صدر کشورهای دانشجو فرست به جهان اوله، رتبه 15 هم رو در 2015 داشته. آمار دقیقی برای فرار مغزها وجود نداره، ولی میشه گفت که بعد از روسیه و هند و کره جنوبی و قبل از برزیل و مالزی و چین، مصر، عربستان و ترکیه ایران قرار گرفت. یعنی فرار مغزها در ایران بسیار بیشتر از چین کمونیسته، ولی هنوز به پای روسیه نمیرسه که روشنفکران اون رو ترک میکنن. فرار مغزها در ایران به خصوص شامل رتبه های برتر کنکور ورودی دانشگاه و المپیاد دانش آموزان میشه که بیشتر به آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا میرن. و جذب اونها باید یکی از اولویت های جمهوری لایک آینده باشه. آموزش عالی مهمترین نهاد تولید کننده در بستر توسعه هر کشور به شمار میره و نه تنها موجب رشد اقتصادی و رفع فقر میشه، بلکه عاملی برای گسترش عدالت، برابری و آزادی میتونه باشه. هر جامعه به فرهیختگانش تکیه میکنه. من فکر میکنم 20 دقیقه رو من صحبت کردم و بقیه رو بذارم در 10 دقیقه که بعدا به این وقت میدید، شاید یک مطالب اضافه کردم. متشکرم.
بله، درود بر شما، خسته نباشید جناب دکتر صادق مهران. نوبت شماست، اگر فرمایشی دارید میکروفونتون رو باز کنید.
خانم دکتر زیادی، ما تو این چند سال دیدیم که فشار زیادی بوده روی استادان دانشگاه ها و معلم ها دبیران دبیرستان ها. خواستم سوال کنم الان با این وضع جدیدی که پیش اومده، دولت توی ایران بیشتر سخت گیری میکنه یا اینکه یه خورده دست اینا بازتر شده در مورد کارهایی که میکنه؟ تنها سوال من.
خانم زیارتی، لطفا میکروفونتون رو باز کنید جواب بدید.
بله، به هر حال یه تفاوت کوچکی کرده با این پزشکیان و که رئیس جمهور هست، مثلا همین بودجه آموزش و پرورش که در بیشتر کشورها بالای 15% بودجه کل رو بهش اختصاص میدن، در ایران زمانی 12% رو میدادن و بعد با تورم جوری میشد که در سال آینده وقتی حتی اضافه میکردن از نظر عددی بودجه رو میشد 11%. حالا بودجه رو کرده 20% بودجه آموزش پرورش، یعنی یه توجهی داره میکنه، ولی این آدم خودش هم ذوب در ولایته، بنابراین نگرانی برای کیفیت آموزش پرورشی که الان میبینیم غیر از 99% که کتاب تعلیمات دینی به متون مذهبی ارجاع میده، کتاب تعلیمات اجتماعی هم 61% و حتی کتاب فارسی که من نمیفهمم برای چی بازم 53%، یعنی بیشترشو به متون مذهبی ارجاع میده و اینها در زمانی که تحریم ها بود بودجه نداشتن رفتن این کتاب ها رو تبدیل کردن به کتاب های با این تبعیضات نابرابر. مثلا در زمانی که آدم میگه اینا از کجا بودجه آوردن، کتاب نوشتن و چاپ کردن و توضیح کردن، حالا از کجا باز بودجه آوردن این تبلیغات جنگ و شهادت رو آوردن به عنوان فوق برنامه. یعنی محتوا که خیلی تغییری از نظر کیفی نکرده، ولی خب از نظر کمی میشه گفتش که مخصوصا در آموزش عالی به طور مشخص حمایت شده. به هر حال حالا همه این سهمیه بندی ها هم که میان با بورس میان که میان توی دانشگاه ها، بنابراین سختگیری اگر شما بگی تحقیقات دارن میکنن در مورد مایع کردن گاز، خب آزاده، تحقیقات نظامی آزاده، ولی میبینیم که اینا از کلمه اسلامی رو به همه چی چسبوندن. اصلا علوم اجتماعی اسلامی یعنی چی؟ یعنی این کلمه اسلامی رو که میچسبونن خود به خود یعنی اون محتوا دیگه بی معنا میشه. بله، به هر حال شما خودتونم صاحب نظر هستید، میتونین نظر کامنتتون خودتون رو هم بفرمایید، ما هم استفاده کنیم. مرسی.
سپاسگزارم. آقای مدی، فکر میکنم که سوال بنده تموم شد. در مورد این مطلبی که خانم دکتر گفتن، این به خصوص در مورد این علوم اجتماعی، مثلا علوم انسانی به طور کل، اینا فکر میکنن که اصلا ملک تلق ایناست و بعدا اصلا کسایی که روانشناسی خوندن، جامعه شناسی خوندن و از این نور اصلا راه نمیدن. مشو میخوان اسلامی بکنن، اینا در اسلام یه همچین چیزایی نبوده، تمامش یه چیزایی مدنی است. متشکرم.
سپاس فراوان. جناب دکتر نادر هوجبری، بفرمایید.
با سلام به همگی. من یک نکته ای رو خواستم مطرح کنم که فکر کنم در صحبت های خانم دکتر خانم زیارتی از جا افتاد. از اون 9 میلیون نزدیک 9 میلیون 10 میلیون دانشجو به دانشجو که نه به اصطلاح محصلین دوره ابتدایی که 3 میلیون نفر به دوره دبیرستان وارد میشن، لزوما من نمیگم همه ولی یک عددی جا افتاد و اون تعدادی از محصلین هستن که وارد مدارس حرفه‌ای میشن. این از جا افتاد. من دقیقا نمیدونم چه تعدادی وارد مدارس حرفه‌ای میشن که همون ووکیشنال سکوله در غرب، من نمیدونم، ولی یک تعدادی وارد میشن. یعنی لزوما 7 میلیون یا 6 میلیون نفر اینها ترک تحصیلی نیستن، ولی دقیقا عددش رو من نمیدونم. من خواستم فقط این نکته رو مطرح کنم در این مورد. اما یک نکته ای رو که من بخوام در مورد آموزش عالی صحبت کنم اینه که دوره ای که در دوره کنونی از سالهای 80، از سالهای 90، 90 میلادی، یعنی حدود سالهای تقریبا 70، میانه های سالهای 60 و 70 خورشیدی، زیر نظر رفسنجانی دانشگاه های آزاد به وجود اومد که هیچ گونه کیفیتی نداشت و هنوزم که هنوز چندان کیفیتی نداره، چون من با تعدادی از این دانشجوها برخورد داشتم و میدونم سطح سواد علمی و تکنیکیشون در چه حد. متاسفانه امروزی هر ساختمان دو طبقه ای رو بر میدارن، یه تخت هم روش بالا میکنن، اسمشو میذارن دانشگاه یا مدرسه عالی، که واقعا فاقد این شرایط. اما یک نکته ای رو که من بخوام مطرح کنم، اضافه کنم یعنی به صحبت خانم زیارتی، اینه که دانشگاه در سیستم های الکترونیکی سیستمی هستش به نام فیدبک یا خودتغذیه ای، که زمانی که یک سیستم یک سری به اصطلاح آتپوت داره، یک سری خروجی داره، خروجیش برمیگرده روی خودش، حالا یا به صورت منفی یا به صورت مثبت. مثلا در مورد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی با یک ساعتی شروع میکنه، یک سری آموزش میبینه، این آموزش ها برمیگرده رو خودش، خود آموزی میکنه و ساعتش رو میاره بالا، این جنبه یه مثبت. ولی مثلا در یک مورد ماشین معمولی، معمولا اون گرمایی که ایجاد میکنه در زمان به نابودیش میرسه. در سیستم آموزشی عالی ایران نیست تا این حد زیادی درست وجود داشت، ولی به شکل منفی. و سیستم آموزشی عالی ایران، نه اینکه بگم در دوره پهلوی خوب بود، چون در دوره پهلوی از سال 1290 خورشیدی که شروع شد تا سالهای 40 اصلا به طور کلی آموزش در ایران بسیار کند، ولی در دوره‌ای که دانشگاه تهران به وجود اومد تا سالهای قبل از انقلاب، به طور کلی آموزش در سطح لیسانس در ایران خوب بود، ولی وسایل آزمایشگاهی نبود. از جمله خود من به صلاح دانشجوی سال 51 هستم و در مقایسه با آموزش عالی در آمریکا که بعدا من وارد شدم، خب این کاملا مشهود بود که چندان به صلاح از لحاظ عملی ما سطحی نداشتیم در ایران. این یه واقعیتی که باید البته تیبید. ما در سطح تئوریک و بخشای نظری خوب بودیم، ولی در بخش عملی خوب نبودیم. و این امروز حتی در بین دانشجوهای تکنیکی، چه مهندسی، چه فیزیک، چه شیمی، این علوم و مهندسی که با آزمایشگاه‌های عملی روبروان، یک ترسی در دانشجوی ایرانی وجود داره که جرأت نمیکنه به دستگاه دست بزنه. در دانشجوی آمریکایی نیستش، یک واهمه ای وجود داره و این به خاطر همون عدم و به خاطر اصلا سیستم غلط آموزشی، چه در دوره دبیرستانه چه در دوره دانشگاهی، که دست نزنید دستگاه میشکنه. اما یک بخش دیگرش هم به خاطر بودجه است. من چند سال پیش مقاله ای نوشتم در مورد آموزش عالی مقایسش با آمریکا، و شما اگر بودجه کل دانشگاه های ایران رو در نظر بگیرید، از یک دانشگاه سطح بالا کمتر، بسیار کمتر. یعنی من مدرسه ای که من هستم، دانشگاه تگزاس، خب دانشگاه متوسط، ولی واقعا تمام بودجه دانشگاه های ایران به سطح بودجه دانشگاه کل ما وقتی به دلار تبدیل میشه نمیرسه. من با دانشجو روبرو بودم که مطرح میکرد این دستگاه های مایکروسکوپ های الکترونی که خب الان در همین مرکزی که ما داریم، الان مثلا ما دو تا شو داریم، سه تا شو داریم، یه دونه شو ما بخواد بریزیم دور، در خود دانشگاه حدود 7-8 10 تاش هست. بعد مثلا در دانشگاه تهران فقط تا اون جایی که به من گفته بودن خود دانشجوها، گفتن یکی بود، یا دانشگاه پلی‌تکنیک یکی بود، و اونم قایمش کرده بودن، دانشجو میرفت سمپلشو بهش میداد، نمونهشو میداد، یکی میرفت انجام میداد، در رو باز میکرد به عکس تصویری که گرفته بودم. یعنی به دانشجو اجازه کار کردن با ماشین رو نمیدادن. خب دلایل مختلفی هم داره، یکی که بودجه وجود نداره، ضمناً تحریم هم البته هست، اما کل سیستم آموزشی نادرسته. من دانشجویی بود که در مقطع فوق لیسانس فیزیک بود، با من در تماس بود، و من وقتی که استاد راهنما شد دیدم، واقعا دیدم استاد راهنماش که فارغ التحصیل فیزیک خود ایران هستش، این دو تا سه تا مقاله داشت، در صورتی که یه دانشجو در اینجا تا بخواد دکتراشو بگیره حداقل 7-8 تا مقاله علمی داره، 7-8-10 تا مقالات کنفرانسی داره. و اینه که اصلا سطح آموزش عالی در ایران بعضش خیلی خرابتر از اونه که تصور میشه، و دامنه یه تقلب هایی هم که ما دیدیم، چه در حتی بهترین دانشگاه، دانشگاه شریف که 6-7 سال پیش به اصطلاح زد بیرون، که تقلب میکنه. ولی من یه نمونه یه خیلی کوچیکشو بگم، من نمیخوام بیشتر از وقتم استفاده کنم، ولی یه نمونه شد در مورد وضع آموزش عالی خیلی خراب در ایران زیر رژیم شیعی مطرح کنم، که چندین سال پیش در فکر کنم در دانشگاه مشهد بود یا خاوران بود، درست یادم نیست، یک کنفرانس بین المللی به نام در زمینه یه نانو تکنولوژی بود، از من دعوت کردن که من برم، ولی بعد مطرح کردن که مخارجم خودم باید بدم. ما آمد گفتیم که من حاضر نیستم، تازه هم که نمیتونستم هم برم، ولی گفتم من نمی، ولی بعد قبول کردم که به اصطلاح داوری انجام بدم، و 25 مقاله برای من فرستادن که من به اصطلاح داوری کنم. مقالات اینجوری بود، از تمام 24-5 مقاله دو تا سه تاش مناسب بود، 4-5 تاش به اصطلاح باید تصحیحات لازم داشت، بقیهش تقلبی بود، چون خیلی راحت دیده می شد که بین بدنه مقاله و اون چکیدهش یه تفاوت آشکار بود، یکیش انگلیسیش کامل بود، یکیش پر غلط بود در یه مقاله، اصلا نشون مشخص بود که این تقلب بود، و امروز میشه تقلب برام گرفت که من همه جور ردش می کردم، گفتم اینا اصلا اینا تقلب. منظور من اینه که وضع آموزش عالی در ایران وضعش خیلی خرابه. امسال خود کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد که معدل ریاضیات در ایران سرتاسری حدود 9 تا 11 نزدیک 10، در صورتی که در دوره‌ای که ما بودیم خب این حدود به اصطلاح 13-14-15 بود. خب یعنی وضع حتی چیز بود، به اصطلاح آموزش در سطح دبیرستان ها شدیداً افت کرده. من با یک محصلی صحبت میکردم چند سال پیش که این معادلات شیمیایی رو که باید به اصطلاح بالانسش کنن، دو طرفش رو جوری چیز کنن که میزونش کنن، وقتی ازش پرسیدم که یک به اصطلاح رابطه شیمیایی رو چه جوری میخوای به اصطلاح این رابطه بین چپ و راستش رو به وجود بیاری، نمیدونست. مطرح میکرد که معلمش بگفت، معلم ما مطرح کرده که فقط حفظ کنید، همین، این کار رو نمیخواد یاد بگیره، و جزء دانش، جزء محصلین تیز هوش بود، جزء به اصطلاح محصلین تیز هوش، حالا ما نمیدونیم کی سوشی رو چی میگن، ما تقصیر به اصطلاح محصل و من دانشجو نمیبینم، ما تقصیر کل ساختار نادرست آموزشی میبینم. و خانم دکتر زیارتی به درستی مطرح کرده که اصلا بودجه ای مطرح نمیکنن، بودجه ای را که در مقابل به اصطلاح مراکز مذهبی میکنن سر به فلک میکشه. بودجه دانشگاه های ایران، بودجه مدارس تقریبا صفر در مقابل آموزش در ایران، وضعش خیلی خرابتر از اونه که اصلا تصور میشه. سپاسگزارم، بیشتر از وقت خودم صحبت کردم، ولی خب یه سری نکات بود که لازم بود گفتش.
بله، من یه زمانی یه پروژه بانک جهانی در کنگو مدیر این مطالعه بودم و ما باید برنامه‌ریزی می‌کردیم برای آموزش فنی و حرفه‌ای، و وقتی من محاسبه می‌کردم می‌دیدم همین بچه‌هایی که مدرسه ابتدایی رفوزه می‌شدن، اینا می‌فرستادن به همین مدارس حرفه‌ای، بودجه هزینه شو که حساب کردم و به اون وزیر نشون دادم، خیلی تعجب کرد، گفت من اصلا فکر نمی کردم که اینها خیلی گرانتر تموم میشن برای ما از یک کسی که توی آموزش نظری به طور معمول داره تو مدرسه درس هم میخونه، مثلا شاگرد خوبیه، یعنی شاگردایی که دو بار رفوزه شدن و دیگه نمیشد دوباره تو مدرسه اسمشون رو نوشت فرستاد بودن توی مدرسه حرفه ای. بعدم که این مدرسه حرفه ای تمام میشد، اینا حتی پایه یه پایه چوبی برای یه صندلی رو نمیتونستن بسازن، ولی وقتی محسوب حساب میکردیم چقدر هزینه شده برای اونا، خیلی بیشتر هزینه میشد تا اینکه برای اون دانش آموزان خوبی که توی مدرسه بودن، و این هیچ وقت محاسبه نکرده بود چقدر بودجه میده چند نفر دانش آموزن. و من بهشون پیشنهاد کردم شما به جای این کار بفرستین اینها رو در پیش کسانی که مشغول این کارن، مثلا نجار و نمیدونم کار ساختمانی هر کسی میکنه یا هر چی، خلاصه کارآموز بشن اینها پیش یک کسی که اون شغل رو داره، و شما در ازایش از مالیات اون فرد کم کنید که اینا بتونن آموزش رو در ضمن کار بیاموزن. و البته این تجربه رو یه مقداری هم کلمبیا کرده بود و میشد به عنوان مثالم به کنگو نشون داد که خب این تجربه یک بارم در یک کشور دیگه جواب داده. حالا در ایران هم همینطوره، ما مثل یه جراح باید بریم یکی یکی مشکلات رو پیدا کنیم و برای هر کدوم یک راهکار عملی پیشنهاد کنیم که در یه جای دیگری در دنیا عمل کرده و جواب مثبت داده. به هر حال اینو خیلی خوب استقبال کردن. ولی مسئله ما هم همینه. حتی در ژاپن در آموزش عالی شما میبینی وقتی که دوره لیسانس رو میگیرن باید برن 2 سال توی کارخونه ها اینا کار کنن، بعدا بیان فوق لیسانس بخونن. در رشته های مهندسی نمیتونن همینطوری ادامه بدن، الکی دکترای مدرکی بگیرن. مسئله زیاده، باید یکی یکی اینا رو پیدا کنیم و براش تحلیل کنیم و براش راه حل پیدا کنیم. متشکرم.
جناب رجبلو.
سلام و درود خدمت اساتید بزرگواران و همینطور مخاطبین محترم برنامه رسانه ایمانی. عرضم به حضورتون، من میخوام صحبتم رو از اینجا شروع کنم که اساسا هدف از آموزش در نظام های مختلف چیست؟ هدف از آموزش در نظام های دموکراتیک در واقع پرورش شهروند آزاد، منتقد، خلاق و مسئوله. در حالی که در نظام های استبدادی و توتالیتر مثل ایران هدف از آموزش پرورش شهروند آزاد، منتقد، خلاق و مسئول نیست، بلکه پرورش شهروند مطیع، مقلد، بله قربانگو. نه دنبال این نه. خب این طرز بینش اساسا ریشه مشکل داره، ورودیش مشکل داره، لذا خروجیش مشکل خواهد داشت. همونی میشه که دوستان فرمودن. در ادامه صحبت ها من چون فرصت کمه میخوام تیتروار بگم برم جلو، از این فرصت چند دقیقه استفاده کنم. صحبت های من بیشتر برای ایران فرداست، امید چندانی به نظام فعلی برای بهبودی این آموزش نیست، چرا که باید این شخم زده بشه، فضای دیگر داشته باشیم که بتونیم هدف از آموزش رو متحول بکنیم. ببینید، ما از تجربیات دیگر کشورها چه میتوانیم بیاموزیم؟ به این هم میتونیم فکر کنیم، نه اینکه کپی برداری کنیم، ولی بیایم ببینیم در کشورهای آزاد و دموکراتیک چه روشهایی رو به کار بردن، تونستن موفق بشن. بر اساس گزارش مراکز معتبری مثل OECD، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مجمع جهانی اقتصاد، سازمان بهداشت جهانی و دیگر مراکز، اگر به رفرنس‌هاشون توجه بکنیم، غالبا بر این باورن که کشور فنلاند دارای بهترین نظام آموزشیه، در حالی که فنلاند هم در دهه 50 و 60 میلادی اینجوری نبود، در قعر جدول بود، اما دست به انقلاب در سیستم آموزشی زد و به صدر جدول رفت. البته این هم دوست دارم الان در این پرانتز بگم، من در همین رسانه مانی در یکی از گفتگوها که صحبت از نوع حکومت بود، سیستم جمهوری فنلاند و دموکراسی پارلمانیش که رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و نخست وزیر از درون پارلمان میاد رو به عنوان یه سیستم مناسبتر در مقایسه با برخی از جمهوری های دیگه مثل آمریکا گفتم. در همین رابطه سیستم آموزشیش رو هم، نه اینکه حرف من باشد که حرف مراکزی که پیشتر نام بردم هست، به عنوان بهترین الگوی جهانی هستش سیستم آموزشی فنلاند. ببینید، در فنلاند بعد از اون انقلاب آموزشی که چند تا انقلاب آموزشی رو پشت سر گذاشتم، وقتی نگاه میکنیم از ویژگی ها و شاخص هاش اینه که یک، اولا در فنلاند کودک زباله‌گرد وجود نداره، کودک کارتون خواب وجود نداره. این نیاز اولیه هست، باید این رو درست کرد. دوم اینکه همه دانش آموزان برابرن، اصلا سیستم طبقاتی در سیستم آموزشی فنلاند وجود نداره، همه برابرن، همه از یک کوروکولوم، یه ماتریال، یه سیستم، اگرچه که دست معلمین بسیار باز است، با این وجود همه از یک سیستم یک پارچه بهره میگیرن و این برابری و شمولیتی که دانش آموزان چه از نظر جنسیتی و دیگر مسائل همه همدیگر رو یکسان میبینن خیلی تأثیر گذاره. اینها بسترسازی برای اون سیستم آموزشیه. ببینید، در فنلاند مثلا در مقایسه با اسپانیا، پیش دبستانی دیرتر شروع میشه، از 6 سالگی، دبستان از 7 سالگی. در اسپانیا پیش دبستانی از 3 سالگیه، با اینکه خیلی زودتر شروع میکنن، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این گونه است. یا مثلا در فنلاند دانش آموزان هفته 20 ساعت میرن کلاس. این هفته 20 ساعت شامل و بازیشون، زنگ تفریح، شامل وقت نهارشون هم هست، در حالی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته صنعتی مثل کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، در ژاپن، کره جنوبی، اکثرا دانش آموزان هفته 40 ساعت میرن کلاس. با توجه به این که در فنلاند خیلی کمتر، حدودا نصف میرن، اما باز میبینیم خروجیشون خیلی بهتره، از نظر شاخص رقابتی در صدر جدول قرار دارن. در فنلاند از نظر ریاضی، از نظر علوم و خواندن میبینیم که در رتبه بالا و سطر جدولن، در حالی که آمریکا از نظر ریاضی 38 معلمین در فنلاند حقوق بالاتری میگیرن به نسبت خیلی از کشورهای پیشرفته دیگر. اکثر معلمین فوق لیسانس دارن. و بین یه معلم ابتدایی از نظر موقعیت اجتماعی هیچ تفاوتی با یک استاد تمام دانشگاه نیست. این خیلی زیباست، خیلی مهمه. قدر و منزلت یک معلم در این کشور خیلی بالاست. خب من فکر میکنم نوع حکومتی که پیشتر گفتم مناسبتر جمهوریش رو تشخیص میدم با سیستم آموزشیش به هم ارتباط دارن، کورولیشن بینش است، بر هم تاثیر میذارن. خب ما اگر بخوایم در جامعهمون سیستم آموزشی رو اصلاح کنیم، اول باید در همون امتداد یا پیش درآمدی داره که باید سیستم حکومتی اول از همه دگرگون بشه، وگرنه چرخ بر همین منوال خواهد چرخید. خب یه مورد دیگه این که از میخواستم عرض بکنم سازمان بهداشت جهانیه، که سازمان بهداشت جهانی نوع آموزش و اینکه چند ساعت در هفته دانش آموزان میرن کلاس و بیشتر وقتشون هم به بازی میگذرونن، خیلی جالبه. دبیرستان هم که میرن حتما 3 زبان یاد میگیرن، یکی در کنار زبان مادریشون 2 زبان دیگه، 2 زبان خارجی دیگر هم یاد میگیرن. و با همه اینها سازمان بهداشت جهانی نوع سیستم آموزشی در کشور فنلاند رو از نظر جسمی و روانی برای کودکان بسیار مناسب میدونه. خب یه سوالی که اینجا میخواستم از خانم زیارتی بپرسم اینه که ما از تجربیات دیگر کشورها چه میآموزیم؟ یکی این، دوم بحث هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی داره دگرگون میکنه، نقش بسیار مهمی در سیستم آموزشی هم بازی میکنه و خواهد کرد. به عنوان مثال کره جنوبی تصویب کرد و به اجرا گذاشت از همین امسال از هوش مصنوعی به شکل بسیار گسترده در تمامی سطوح آموزشی استفاده بشه. هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار همکار معلم و دانش آموز عمل میکنه. چگونه از این استفاده باید کرد؟ آیا خب طبعا در این نظام و این سیستم مخالفت با اینترنت، مخالفت با سوشال میدیا، تمام اینا همه رو از صورت مسئله رو پاک کردن، رد کردنه. آیا میتونیم امید داشته باشیم که اینا بخوان از هوش مصنوعی همونطوری که در کشورهای دیگه به عنوان مثال کره جنوبی به طور گسترده قرار استفاده بشه و چگونه؟ سوال دومم اینه که نقش هوش مصنوعی در سیستم آموزشی از ابتدا تا دانشگاه چه میتواند باشد و چه تأثیراتی میتواند بگذارد؟ این 2 سوال رو داشتم. پس شد یکی آموختن از تجربیات دیگر کشورها و دوم نه کپی برداری بلکه آموختن، و دوم هوش مصنوعی. متشکرم.
بله، یکی از روش هایی که خودم هم در همیشه وقتی در دانشگاه درس می دادم می گفتم، مخصوصا که من به عنوان یک ایرانی می رفتم سر کلاس دوره دکترا در دانشگاه سوربن، از اول یه زن اومده فرانساش هم با آکسان صحبت میکنه، رو تخت سیاه هم می نیسه آکسان این ولی رو اون ولی می زاره. گفتم ببینید، اگر فرض کنیم که من دانش دنیا رو هم داشته باشم، نمیتونم به شما منتقل کنم، برای اینکه وقت کمه. فرض کنیم مثلا وقت بی نهایت بود و من میتونستم تمام، اولا من یک فوق انسان بودم و میتونستم تمام دانش دنیا رو داشته باشم و فرصت اینقدر بود من همه رو به شما منتقل میکردم. زمانی که شما میره سر کار به دردتون نمیخوره، دنیا عوض شده. اینا قدیمیه. تنها چیزی که میتونه به شما در آینده کمک کنه و به من هم امروز کمک کرده، به جای تو آشپزخونم در ایران اومدم سر کلاس دوره دکترای دانشگاه سوربن بهم اجازه میدن حرف بزنم، اینه که من خودم آموزش میدم. این learning to learn که انگلیس ها میگن یا فرانسوی ها میگن اپخاند قطعا بهترین روشه. یعنی شما فقط روش تحقیق رو یاد بگیرید. به من هر موضوعی رو بدن، 2 ساعت بعد من یه مطلب 7-8 صفحه نوشتم، ممکنه اصلا متخصص اون موضوع هم نبودم. یه دفعه جنگ ایران و اسرائیل که شد، ظهر به من گفتن، من از شبش براشون سخن سخنرانی کردم تو حزب سوسیال دموکرات، متعجب شده بود، میگفت به این خانم زیارتی 2 ساعت وقت بدین، هر چی بگه ایشون یک سخنرانی نسبتا خوبی ارائه میده. ولی این برای اینکه آدم وقتی بلد باشه از این وسایل اطلاعاتی استفاده کنه، فاکتور جمع میکنه یا آنالیز میکنه و میتونه راه خودش رو، سوال خودش رو میتونه جواب بده. و اینکه ما متاسفانه تو ایران، حالا فکر کنین جنگم بشه، اصلا یکی از چیزهایی که بچه ها احتیاج دارن اینترنته، اصلا کمبود استاد رو الان با اینترنت درست جبران میکنن. در بسیاری از جاها شما میتونین تدریس بکنین از راه دور. ما واقعا این زیر ساخت های مخابرات خیلی مهمه که به اقصی نقاط کشور به اینترنت رو دسترسی داشته باشن. حالا هوش مصنوعی میخوام بگم پیشکشمون خیلی، هنوز خیلی از کشورها ندارن. فنلاند رو که گفتید، منم تو فرانسه چون هستم، خیلی شباهت ها بین اون سیستم و این سیستم بود. به هر حال سیستمی که من پیشنهاد میکنم یکم شاید جاه طلبانه است و حتی از سیستم فرانسوی فراتر میره، چون فرانسه هم آموزش و پرورش رسمی لایک داره و من برای آموزش پرورش آینده ایران نه تنها آموزش و پرورش سیستم آموزش پرورش رسمی لایک رو آرزو میکنم، بلکه آموزش نیم رسمی رو شامل کلاس های که هر جایی که کلاسی هست، استادی هست، زمانی هست، میشه کلاس آموزش نیم رسمی. کلاس های قرآن هم توش قرار میگیره که من میگم اینها هم آموزش نیمه رسمی هم باید لایک بشه. به اضافه اینکه پیشنهاد میکنم حتی المقدور آموزش غیر رسمی رو که به وسیله خانواده، فضای مجازی و اینترنت اعمال میشه هم ما بتونیم لایکش بکنیم. به این سیستم آموزشی رو میگم نئولایک. حالا نئولایک نمیتونیم بگیم، آقای مانی هم پیشنهاد کردن، میتونیم بگیم فرالایسیته یا لایسیته این نوین، که یک کمی حتی گسترده تر از سیستم فرانسوی است و من امیدوار هستم که اگر یک کودکی وارد این سیستم شد بتونه پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک داشته باشه و با همین روش های پرسشگری و بتونه خودش رو مرتب آموزش بده و همیشه هم به روز بمونه. متشکرم. من میبینم وقت تموم شده، نمیخوام بیشتر از این فرصت حرف کنم.
دوستان مانده نباشید، خسته نباشید. سپاس فراوان از خانم دکتر شیردخت زیارتی. البته من سوال دارم و یک نظر کوتاه صرف نظر می کنم، چون ممکنه بیننده ها خسته بشن. در برنامه های آینده که با هم هستیم باز هم بر می گردیم به مسائل آموزشی، اونجا مطرح خواهم کرد. و بینندگان گرامی، سپاس از شما که همراهی میکنید در معرفی این برنامه از پر سیمرغ که نخستین برنامه جمعی ما هست و هر بار یکی از دوستان هفتگانه همکار رادیو مانی که در اینجا حضور دارند سخنران اصلی خواهند بود با موضوع مورد علاقه و تخصص خودشون. همتون پیروز باشید. امیدوارم که فرزندان ما و نوه‌های ما در ایران بتوانند از آموزش خوبی برخوردار شوند و اون تلاش براستی زشتی که این حکومت جمهوری اسلامی در تهی کردن اندیشه ایرانی و فرهنگ ایرانی از برنامه آموزشی کرد، در اون آموزش لائیکی که خانم زیارت میگن برطرف بشود. این ایران ستیزی پنهان و آشکاری که رژیم تحمیل کرده بر مدارس باید یک روزی تمام بشود. و نکته دیگر این که من در اخبار ایران خواندم که حکومت جمهوری اسلامی گفت که بودجه ویژه گذاشته است برای آموزش هوش مصنوعی به طلبه ها و به آخوندها و این ویژه مردم عادی نیست و هیچ بعید نیست که این طلبه ها در آینده اگر وارد کار اقتصادی یا صنعتی یا هنر آموزی نشوند و همچنان طلبه و آخوند بمانند ممکن است که شیوه های دیگری برای تسلیم کردن ذهن مردم ایران به کار ببندند. اینا مسائلی هستند که بعدا دربارهشون در آینده سخن میگیم. از ذکایی که شما گرامیان که وقت گذاشتید در این برنامه حضور پیدا کردید سپاس فراوان دارم و میگویم بدرود تا برنامه دیگر هفته آینده سه‌شنبه همین روز و همین ساعت. شادکام
هم
باشید.
از همه اساتید در جلسه تشکر میکنم برای توجهشون و برای کامنت هایی که من هم بسیار آموختم. بدرود.
درود بر شما. بدرود.